ساعت 19 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. افت 15000 واحدی شاخص کل بورس. در پایان معاملات امروز 19 اردیبهشت ماه شاخص کل بورس با افت 15591 واحدی به عدد 1,151,000 واحد و شاخص هموزن با افت 1207 واحدی به عدد 420,000 واحد رسید. در فرابورس نیز شاخص با افت 138 واحدی به عدد 17226 واحد رسید و در پایان معاملات امروز ارزش معاملات خرد و فرابورس به بیش از 1660 میلیارد تومان رسید و همچنین بیش از 700 میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی بود.
لقمه نور می‌گیریم از سفره مهربانیت و جرعه جرعه معرفت می‌نوشیم از زلال پروردگاریت بر گرد این خوان.
لب فرو بند، لب فرو بند از دم و از شراب،
خان آسمانی.
فصل عهد بستن است. میخواهم در این روزهای آخر ماه مهمانیت دوستی با تو را به دلم کل دهم. حضورت برکت است، عزت است، آبروست. میخواهم آبرویم دوستی با تو باشد. میخواهم به دلم وفادار بمانم، یا وافیو و یا کافی.
به نام خالق یکتا، مردمان ایران، دلدادگان و دعوت شدگان به خانه آسمانی، سلام، طاعاتتون قبول. خوش به حال اونایی که در بهار قرآن دلشون جوونه داده به عشق الهی و هر روز بیشتر از دیروز بنده خدا میشن. همونایی که به خودشون قول دادن برای چشیدن جام عسل این ماه هر کاری واسه هر کسی از دستشون برمیاد انجام بدن و کوتاهی نکنن. درود بر شمایی که وقتی به کسی یه حرفی رو میزنی رو حرفت میمونی و وقتی مسئولیتی بهت سپردن به بهترین شکل ممکن انجامش میدی و از زیر کار در نمیری.
باریکنده به شما.
چه خوش سعادتی ما که فرصتی شد و عمری بود و تونستیم امروز، یعنی توی 26مین روز از ماه حق، توی این لحظه هایی که معطر شده به حضور خدا، با خان آسمونی از رادیو اقتصاد در کنارتون باشیم.
این عهدی که ما از روز اول ماه مبارک با شما بستیم و سر حرفمونم وایسادیم. اصلا حدیثی از پیامبر گرامی اسلام هست که می‌فرمایند کسی که پایبند به پیمان خودش نباشه دین نداره. و حضرت امیر علی علیه السلام هم می‌فرمایند وفای به عهد از نشانه‌های مردم متدینه. اینقدر این وفای به عهد مهمه و توسط اولیای خدا سفارش شده که تصمیم گرفتیم موضوع امروز برنامه‌مون همین باشه. امروز می‌خوایم بهمون شما بگید که توی کسب و کارتون به قول و قرار و عهد و پیمونایی که بستید پایبند هستین؟ چرا؟ و به نظرتون چه تأثیری توی زندگیتون داشته؟ شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید 22-65-25-25 و سامانه پیامکیمونم چیزی نیست جز 30,036-37. بچهش تب کرده بود و فرصت نداشت تا درمونگاه سر کوچه ببرش. نمیدونست حتی پاشویش کنه و براش یه سوپ ببزه. فرصت نداشت و با دلشوره نشسته بود روبروی لپتاپش رو حرف میزد. میگفت جواب سوال صفحه 56 میشه 42. مسئله سوم رو واسه فردا حل کنید و الان صفحه 57 رو باز کنین و از روش بخونید. معلم بود. کلاس‌ها مجازی بودن و تو همون گیرودار بچه‌شم مریض شده بود. یه چیزی توی گوشش تکرار می‌شد که کلاس مجازیه. کلاس رو لغو کن و به داد بچه‌ت برس. اما دلش طاقت نمی‌آورد. می‌گفت معلمی یعنی تعهد. من تعهد دادم که برای آموزش بچه‌های مردم وقت بذارم و می‌ذارم. حتی اگه بچه خودم توی تب بسوزه. معلم ها متعهدترین انسان های روی زمینن و واسه همینه که میگیم معلمی یکی از شریفترین مشاغل دنیاست. و سوال برنامه امروز خانه آسمونی، امروز میخواییم به همون شما بگید که توی کسب و کارتون به قول و قرار و عهد و پیمانهایی که بستید پایبند هستید؟ چرا؟ و به نظرتون چه تأثیری توی زندگیتون داشته؟ شماره تلفن ما 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه برنامه 30,036-37.
رادیو اقتصاد برگزار می کند. پویش پیمانه. گاهی تو زندگیمون گرفتار سود و زیان می شیم، گرفتار حساب و کتاب و دو دوتا چارتا. اون وقتی که با دیگران مثل غریبه رفتار می کنیم، غریبه هایی که فکر میکنیم دیگه هیچ وقت نمیبینیمشون، اون وقتی که خیلی راحت براشون کم میذاریم. اما اگه بدونیم یه روزی هست که دوباره همدیگر رو میبینیم، شاید دیگه به همین راحتی بهشون کم فروشی نکنیم و از پیمانشون کم نذاریم. پویش پیمانه.
ویل للمطففین.
شرکت کنندگان در پویش پیمانه میبایست سوره 83 قرآن مجید یعنی سوره متففین را بخوانند و با توجه به معنای این سوره مبارکه شعر، داستان یا خاطره کوتاهی بنویسند یا صوتی ارسال کنند. در پایان ماه مبارک رمضان به برگزیدگان این پویش و مسابقه جایزه نفیسی هدیه داده می شود. شماره ارسال آثار 0938-533-0622. مهلت ارسال آثار تا پایان ماه مبارک رمضان. پویش پیمانه.
بگم بهتون که 4 روز تا پایان ماه مبارک رمضان باقی مونده و شما کماکان توی این 4 روز فرصت دارین تا توی پویش پیمانه شرکت کنید. تا الان آثار بسیار خوبی به دستمون رسیده و کماکان منتظر ارسال آثارتون هستیم. فقط فراموش نکنید که توی آثار ارسالیتون حتما نام و نام خانوادگی خودتون رو هم درج بکنید. در این لحظه میخوایم همراه بشیم با گزارشگر برنامه خان آسمانی، خانم معصومه رضاقلیان. خانم رضاقلیان به شما سلام میگم، طاعات و عباداتتون قبول حق باشه.
سلام بر شما، طاعات و عبادت همه مؤمنین و حقجویان مقبول درگاه حق.
خب بهمون بگین که امروز کجا هستین و قراره که از کجا برای ما گزارش ارسال بکنید؟
به موضوع وفای به عهد فکر کردم، احساس کردم درسته که وفای به عهد یکی از ارکان زندگی درست و بر اساس اصول اخلاقی و اسلامیه، ولی بعضی مشاغل هستن که خیلی بیشتر نمود پیدا میکنه وفای به عهد در اونا، یعنی قولی که میدن، تعهدی که میدن به مشتری شاید جلوه بیشتر تو زندگی مشتری داره. در این میان فکر کردم که کسی که شغلش مکانیکه و میخواد ماشین کسی رو تحویل بده و یا تعمیر کنه میتونه نقش خیلی زیادی در این زمینه داشته باشه. به هر حال ماشین کاربرد زیادی برای مشتریش خواهد داشت و اگه قرار باشه مثلا قولی که داده برای یک روز قولی باشه که در حد نمیدونم نیم ساعت یک ساعت عملی هست، خب این واقعا ظلمه به مشتری و چقدر میتونه تو زندگی اون تاثیر منفی بذاره. بنابراین ترجیح دادم برم سراغ یک مکانیک با سابقه و نظر اونو درباره شغلش و وفای به عهد بپرسم.
بسیار عالی، همونطور که گفتین دقیقاً جزء مشاغلیه که وقتی قول میده یک مکانیک که مثلا 2 روز دیگه سه شنبه من خودروی شما رو، ماشین شما رو تحویل میدم، کاملا رو اون قول حساب کردیم و وقتی بیایم و ببینیم که اینطور نیست، کاملا همه برنامه ها و نظم و ترتیبی که برای ادامه روز و ادامه روزهای آینده هفته داشتیم قطعا به هم میریزه. از اون مشاغل حساس و تعمیرکار خودرو.
معلومه که شما خودتون ماشین دارین و درگیر این مسئله بودید آقای میرایی.
بله بله، رو قول حساب میکنم و واقعا میگم خودمونیش این میشه که حال آدم گرفته میشه که وقتی میاد برای تعمیر خودروی خودش و میگن که هنوز آماده نشده، یه چند ساعت دیگه. میگم خیلی شغل بسیار مهمیه و حتما با گزارشی که شما ارسال میکنی خانم رضاقلیان بیشتر آشنا میشیم با این شغل و از قول و قراری که این صنف میدن بیشتر خبردار میشیم. دست شما درد نکنه، تشکر از شما، سپاسگزارم خانم رضاقلیان، درود بر شما، با شما همراه خواهیم بود در ادامه، خدا نگهدار.
چند سال میشه که توی راسته بازار کفش فروشا کرکره مغازش رو داده بود بالا و کار و کاسبی رو انداخته بود. کفش چرم تبریز میفروشه. محاله که وارد مغازش بشی و از تمیزی و کیفیت کار و بوی چرمی که توی فضا هست هزنه بری. از اون جاهاست که خیالت راحت، وقتی چرم تبریز میخوای چرم تبریز میذاره جلوت، نه کفشی که با چرم مصنوعی درست شده و به اسم چرم تبریز فروخته میشه. از این سر بازار تا اون سر بازار صف میکشن فقط واسه خرید کردن از این مغازه. یه بار ازش پرسیدم تیم بازاریابی خیلی حرفه‌ای که انقدر مشتری داری یه تیم خیلی قوی داری؟ گفت تیم بازاریابی ندارم، من اینجا فقط با مشتری صداقت دارم، همین. گفت روزی که خواستم مغازه رو راه بندازم، آقا جونم گفت رسم کاسبی صداقته. اصلا عهد کاسب با مشتری صداقته و اعتبار یک کاسب به وفای به این عهده، که اگه پای این عهد موندی که مردم میشن سرمایه‌ت، اگر نه که. اینجوری شد که اوضاع شد اینی که میبینی، از صدقه سر صداقت و تعهد به عهد. توی برنامه امروز خانه آسمونی داریم از وفای به عهد میگیم و امروز میخواییم که شما به همون بگید که توی کسب و کارتون به قول و قرار و عهد و پیمانهایی که بستید پایبند بودید؟ چرا؟ و به نظرتون چه تأثیری توی زندگیتون داشته؟ شماره تلفن ما که میتونید تماس بگیرید و نظرتون رو، پیشنهادتون رو درباره سوال برنامه بگید 22-65-25-25 و سامانه پیامکی برنامه هم چیزی نیست جز 30,036,37. قرآن کریم و پیشوایان دین اسلام سرپرستی ایتام رو امری پسندیده و نیک میدونن و همواره مؤمنان رو در راستای سرپرستی ایتام راهنمایی و تشویق میکنن تا در جامعه یتیمی آواره نمونه و در پناه مؤمنان نیازهای اونها برطرف بشه. به رسم هر شب برنامه خان آسمانی، یکی از خیرین کشورمون مهمان برنامه است. مهمان امشب یکی از خیرینی هستند که فرزند معنوی بسیاری دارند، آقای دکتر مصطفی رجبی. آقای دکتر رجبی، به شما عرض سلام، ادب و احترام دارم. طاعات و عباداتتون قبول باشه.
سلام علیکم. طاعات و عبادات شما قبول باشه انشالله. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
درود بر شما، سپاسگزارم که دعوت برنامه خان آسمانی رو پذیرفتین و در این لحظات پیش از افطار با ما همراه هستین. از زبان خودتون میخوام بشنوم که چند فرزند معنوی دارید؟
ما الحمدلله در حال حاضر 530 فرزند داریم، گروهمون.
بله، 530 فرزند معنوی. گفتین گروهتون، چجوری اصلا شما به این فکر افتادین که یه گروهی رو تشکیل بدین؟ هسته اصلیش از کی بود و چه زمانی بود که راه اندازی شد؟ یه خورده بیشتر بفرمایید.
بله، اواخر سال 97 بود که من خدمت خانم فیلسوفون رسیده بودم، همسر شهید اندرزگو.
بله.
و ایشون یه خاطره تعریف کردن و اینکه خوابی دیده بودم بعد از شهادت همسرشون. همسرشون خب جای خوبی بودن تو اون خواب و ایشون به همسرشون قبطه میخورن، میگن خوشبخت اونجا هستی.
بله.
و خب ایشون سفارش میکنن که اون، چون خانومشون چند تا یتیم داشتن در چهار ماه بختیاری و به اونها رسیدگی میکردن، ایشون میگن که همون یتیما رو داشته باش، بهترین چیزی که به دردت میخوره این دنیا همون یتیمت هستن. بذار این جرقه بود که من اولین بار به این فکر افتادم که یتیم داشته باشم. متاسفانه خب خیلی دیر و غفلت داشتم تا اون موقع، اما الحمدلله خداوند به وسیله این به هر حال ارتباطی که پیدا کردم با این خانواده شهید، جرقه‌ای در من ایجاد شد که من یتیم داشته باشم. اون موقع ما در واقع با 14 تا یتیم شروع کردیم.
اتفاقا میخواستم همین سوال رو ازتون داشته باشم که اولین بار چند فرزند رو تحت حمایت قرار دادیم که بهش اشاره داشتیم.
درسته. بله. من بعد از اون مشهد بودم که در یک مراسمی جایزه جهانی گوهرشاد بود، اونجا از بانوان فریخته و نیکونکار در واقع تکریم میکردم از این بانوان. آشنا شدم که یکی از خانوم ها که خیلی فعال بود در سطح کشور، ایشون نه خیریه ای داشت، نه جا و مکانی داشت، نه هزینه ای کرده بود مثلا که جایی درست بکنه برای این کار و خدماتش، اما خدمات خیلی زیادی داشت. با ایشون که من صحبت کردم، گفت من فقط در فضای مجازی هستم و دوستانم اونجا دعوت کردم، میرم شهرهای کم برخوردار رو میبینم، بچه‌های یتیم رو میبینم و اونها صحبت میکنم و از اونها میخوام که آرزوشون رو بگن و توی گروه میذارن، در واقع بچه ها کمک میکنن و میتونیم اون شیعی، اون چیزی که اون یتیم خواسته در واقع خریداری کنیم و دوباره باز میرم اون شهرستان و همون روستا و همون جا و این در واقع آرزوی اون یتیم رو برآورده میکنم. بعد من با خودم فکر کردم که خب چقدر پس راحت میشه در واقع خدمت کرد به ایتام و این کار مقدس رو شروع کردیم در اون اواخر سال 97 که در گروه های مجازی پیام رسان ها.
بله.
نمیدونم حالا اون موقع سروش بود چی بود، یواش یواش بچه ها رو دوستان هم جذب کردم در همون گروه و ما 14 تا یتیم گرفتیم از شهرهای مختلف
در آغاز کار.
بله، در آغاز کار که خراسان رضوی بود و بعد خب ارتباطی هم نداشتم، کسی نمیشناختم تو کمیته امداد، توی فضای مجازی سرچ کردم و شما تلفن های کمیته امداد گرفتم و چند تا یتیم از این شهر اون شهر، استان مرکزی، خوزستان، سیستان و بلوچستان چند تا گرفتیم، شد 14 تا. بعد چون دوستان واریزی هاشون زیاد بود و از اون طرف ما خب محروم زیاد داشتیم، تعداد یتیمانون رو اضافه کردیم.
درود به شما آقای دکتر. سوالم اینه که شغل خودتون چی هست مشخصه؟
من تو دانشگاه هستم، دانشگاه آزاد هستم خودم.
بله.
و در واقع بگم این فضای مجازی رو با دوستانمون تشکیل دادیم. بله. اما خب ما فقط به بررسی که میکردیم و یا بررسی که کمیته امداد میکرد اکتفا نمیکردیم. بعضی از دوستانمون بودن که از نزدیک میرفتن تو خونه، یا خودم یا بقیه میرفتیم تو خونه افراد و اینها رو شناسایی میکردیم، نیازمندی هاشون رو میدیدیم به عینه و اون نیازمندی ها رو در گروه میذاشتیم. مثلا اگه کسی بیماری داشت، نمیدونم کسی خونش به تعمیر نیاز داشت و وسیله خونه میخواست، اینها اونها رو میذاشتیم. یا باش باش به این فکر افتادیم که خب خیلی از خیریه ها دارن این کار رو میکنن و مثلا بحث اطعام دارن، سبد کالا دارن، خدمات وسایل خونه اینا دارن، اما در واقع اون چی که از همه مهمتر هست و خیلی هم سخت هست برای این که برآورده بشه، بحث خونه هست، بحث مسکن هست.
بله. سرپناه.
که الحمدلله تو این بحث ما وارد شدیم، یواش یواش خواه نخواهیم پیش اومد که تو این بحث وارد شدیم و الحمدلله در حال حاضر در 185 مسکن ما شراکت کردیم با کمیته امداد یه جای دیگه که دارن میسازن و کمک کردیم. حالا بحث اقساط وام مسکنشون رو ما پذیرفتیم. ما الان حدود 24 تا وام مسکن رو به عهده گرفتیم که اقساطش رو خودمون پرداخت میکنیم. در دیگه 30 میلیون تومان در ماه هست که خودمون پرداخت میکنیم این اقساط رو. و حدود 200 تا میگم 180 چند تا مسکن رو هم تونستیم یا بخریم یا بسازیم و مشارکت کنیم توی ساختش که یک ترپناه باشه دائمی برای اون یتیم ها.
آقای دکتر رجبی، خیلی از افراد رو میدونم که علاقمند هستن که کار خیر انجام بدن، اما خب چیزی که پیش میاد و اون نگرانی که هست و دغدغه‌ای که دارن، میگن که ما ثروتمند نیستیم برای انجام این کار خیر. همین کاری که حضرت علی دارین انجام میدین و اون تیمی که دارین، سرپرستی یتیمان و دیگر کارها، آیا براش برای انجام دادنش و پیش قدم شدنش باید ثروتمند بود؟ پیش نیازش این اولین چیز؟
اتفاقا من عرض میکنم که برای ثروتمند شدن لازمه که مردم همشون یتیم داشته باشن تحت پوشش. ما اوایل فکر میکردیم که این گروه یتیم نوازان رو که تشکیل بدیم در واقع میتونیم به چند نفر کمک کنیم، اما فهمیدیم که نه، در واقع ما به کمک نیاز داشتیم. ما فکر میکردیم که اون بچه یتیم که در فلان روستا داره زندگی میکنه، پدرش رو دست داده و مادرش رو دست داده، هیچ کس نداره، مثلا داره با خالش زندگی میکنه، هیچی در دنیا نداره، اون به ما محتاج هست. بعد فهمیدیم که نه، به خاطر برکات و خیراتی که خداوند نصیب ما کرد، فهمیدیم که در واقع نیازمند واقعی ما بودیم. خداوند اون رو واسطه قرار داده که ما دست اون رو بگیریم که در واقع مشکلات اساسی زندگی خودمون
برطرف بشه.
و ما واقعا به خیرات و برکات زیادی در زندگی بودیم. ما دوستان ما تعریف میکنن که اینها با کمک اندک، ما خب میدونی در ابتدای کار نفری 10,000 تومان از دوستان میخواستیم که کمک بکنم، و تعداد اونم خب اندک بود، رفته رفته زیاد شد و ما در سال 99 در پایان سال حساب کتاب کردیم، دیدیم نزدیک 4 میلیارد تومان کمک شده به ایتاممون بابت خرید خونه، بابت وسایل، بابت این که محروز بودن یا تو زندان بودن، بستگانشون آزاد شدن. به هر حال شروع کار مهم نیست و حتی ادامهش هم مهم نیست که مبلغ چقدر باشه. مبلغ هر مبلغی باشه، مهم نیت هست و اون کار خیر هست که داره انجام میشه و خداوند خیلی برکت و خیرات عظیمی رو واقعا نصیب زندگی انسان میکنه، یکی که اون اصلا قابل قیمت گذاری نیست. یک فضای معنوی، یک فضای آرامش، یک فضای اعتماد در بین خود انسان و دوستان انسان
ایجاد میشه،
به وجود میاد. بله، مثلا ببینید، به خاطر همین فضای اعتمادی که به گروه یتیم نوازان ایجاد شده، بعضی از دوستان مشکلات بزرگشون رو حل میکنن و مثلا قرض میخوان بدون اینکه چک بیارن، بدون اینکه ضامن بیارن، قرضشون ادا میشه و ایشون هم بلافاصله سر موعد خودش قرض خودشو پس میده. این فضای اعتماد اصلا قابل قیمت گذاری نیست، خیلی میارزه، خیلی میارزه. من حالا نمیتونم توی این مدت کوتاه برای شما عرض بکنم، مصادیق زیادی داشتیم.
بسیار
عالی. اما رفته رفته به این نتیجه رسیدیم که واقعا اون ما بودیم که نیاز داشتیم به حمایت کردن از یک یتیم. و همه ما، من سفارش میکنم به همه عزیزانی که دارن الان صدای منو میشنون، تمام انسان ها از هر دین و هر مذهبی، حتما سعی کنن در زندگیشون هوای یک یتیم رو حداقل داشته باشن. که اون فرد مریض شد به خاطر اینکه پول ویزیت رو نداشته باشه، بیماریش تشدید نشه و خدایی نکرده الان اگر در سراسر میهن عزیزمون یک بچه ای به رحمت خدا رفته، به خاطر نداری نباشه، به خاطر اینکه کسی نبود ازش حمایت کنه نباشه.
انشالله که اینطور باشه. آقای دکتر، ارتباط با کودکان خب به خاطر اون معصومیت اونها یه نشاط و کودکی خاصی رو میطلبه، بعد یه حس و حال خوبی داشته باشیم. از حس و حال خودتون ابتدای اینکه قدم گذاشتین تو این راه بگین، و اینکه توی این مدت اصلا شاید یک استحاله‌ای رخ داده باشه توی خودتون از لحاظ